بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7، حاج آقای عسکری، 20 آبان 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
ثابت بشه باید چیز کنید بدینش پایین ثابت بشه صندلی ریاضت این در سرانه بوداره.
تحصیح درز میکنم باز شهادتی مردم کثیری از مردم مسلمان فلسطین رو که دیگه بر ما عادی شده، این متاسفانه کشتاره غیر نظامی ها و حتی نظامی ها، بیماران، و اینکه گاهی وقتا من حس میکنم خداوند متعال این لطفی که در حق ما کرد ما رو در یک دوره متولد کرد که این معجزه عظیم الهی رو ببینیم. کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کثیرتن بدن الله، یک گروه کوچکی به اذن الهی توانستن گروه بزرگی رو شکست بدن. حالا یه سوالی که شما هم کمک کنید امروز زیاد از ما میپرسن که بالاخره این نتیجه چه خواهد شد. از اون بر اسرائیلی ها اصرار دارن که حماس رو از بین ببرن، شمال و جنوب غزه رو به دو تکه تقسیم کردن، تمام تلاششون اینه که شمال غزه رو در ابتدای امر تخلیه بکنن و به جنوب بفرستن و بعد اصلا مردم غزه رو بفرستن در صحرای سینا در مصر رو از فلسطین خارج بکنن، و همینطور هم دارن به صورت زمینی هم ورود میکنن در غزه. گاهی گفته میشد دیگه خط قرمز ها برای ورود جدی تره مثلا مقاومت ورود زمینی است. خب ورود زمینی هم کردن و خیلی اتفاقی نیفتاد. البته اینا ممکن جواب داشته باشه، این شبهه رو شما چطوری جواب میدید؟ و اینکه پیروزی مردم فلسطین که سید حسن نصرالله هم بیان کرد که ما تو جنگ 33 روزه وقتی رهبری به ما گفت که شما پیروز میشید این اتفاق افتاد، الان هم میگه فلسطینی ها پیروز میشن، یه اتفاق خواهد افتاد. البته گاهی وقتا میشه برداشت های دیگری کرد که در نهایت امر، یعنی مثلا بعد از
ولی احسن
همین الان تو این چیز تو این، و حالا پیروزی رو چی تفسیر میکنی؟ پیروزی رو آیا به تصرف سرزمین های اشغالی تفسیر میکنیم، به اینکه شکستی که برای اسرائیل اتفاق افتاد و اینها چطور جمع میشه با اینکه حالا فرض بفرمایید اینا مردم غزه رو بیرون کردن از سرزمین هاشون، یا این همه بالاخره شهید رو دست اینها گذاشتن؟ بفرمایید استفاده کنید. بفرمایید آقای شیروی.
اگرم ما اطلاعات درستی نداریم، یعنی اطلاعاتی که ما داریم چیزایی که فرمایید همش از رسانه‌های صهیونیستی پخش شده، ما یه دوست مستند این پنجشنبه‌ها داریم ببینیم اتفاقاتی برای اسرائیل افتاده که ما خبر نداریم. الان یه اتفاقی افتاده در هک سایبری رژیم صهیونیستی، ما خبر نداریم. رسانه فارسی هم نگفت. ما یه عبدی میگفت همین تحلیلگر مسائل فلسطین، میگفت یه هک اتفاق افتاده تو فلسطین، توی اسرائیل، دولت اسرائیل. کلیه اطلاعات موساد، ارتش و شاباک، شاباک همون چیز داخلیش، کلیه اطلاعات اینا از دیگه یک سال از گروه مقاومت توی این چیز بودن، توی شبکه اینا بودن، 11 ترابایت اطلاعات رو کامل گرفتن، یعنی تمامی ارتش رژیم صهیونیستی، تمامی موساد، تمامی شاباک و تمامی اداره های اینها رو به تبع اصلی ستور رو گرفتن، همه اطلاعات رو حک کردن و اطلاعات اونا رو جوری پاک کردن که دیگه بازیابی نمیشه. این اطلاع نداریم دیگه، این چیز کمی نیستش. این قرار بوده، یعنی این مستند باید کامل دیده بشه. من دارم خلاصه میگم، از اینکه دو ساعت تمامی کشورهای مثلا عربستان رو نمیدونم، قطر و اردن و فلان و فلان و فلان و فلان، قرار بوده امنیت سایبری اینا رو اسرائیل چیز بکنه، اون شبکه رو ما هک کردیم، همه اطلاعات رو گرفتیم، کل اطلاعات هم پاک کردیم. الان تازه توی رژیم صهیونیستی دو سه تا از وزارتخونه‌هاشون سایتشون تازه اومده بالا، در این حد که اومده بالا، اون تو هیچ گونه اطلاعاتی نداره. یعنی این چیز گسترده در طول تاریخ هک‌های کلن که تو دنیا انجام گرفته این بی سابقه بوده، همین چیزی. خود این به تنهایی یک شکست بسیار بزرگ برسه.
بله شکست که هست. اینا چطوری جمع می‌کنید با اینکه مردم غزه رو دارن بیرون میکنن از سرزمینشون؟
اون که بیرون نکردن، اون که همین حمله که امروز دیروز شده بود فکر کنم، اینها خود گردانهای القسام اینها اجازه داده بودن بیان داخل. اینا خوندید اخبار یا نه؟ خودشون گذاشته بودن بیان داخل، یه جایی کمی کرده بودن براشون، تو اون کمینا چیز کردن اینها. بعد رسانه هم که اکثر دست اونهاست دیگه، تقریبا 99% 95% رسانه‌های کل دنیا که چند میلیون میلیون خبر روزانه تولید میشه، 95% رو فقط چند تا بنگاه صهیونیستی رو پخش
می‌کنه.
اینا رو ما اطلاع نداریم،
چون ما میرن از خبرهای اطلاع رسانی گردان های قسام و حزب الله و اینا که فیلماش هم میاد بیرون، اونا رو بیشتر منتشر.
خیلی چیزها رو ما اطلاع نداریم، این چیزی که هست.
یعنی ما پیروز شدیم خبر نداریم.
نه خبرم داریم ما، یعنی اونایی که باید خبر داشته باشن خبر دارن،
نمیگن.
منتها اینها
ضعف رسانه‌ای داریم که
ضعف رسانه‌ای که قطعا داریم ما. اینو آقا خیلی واضح گفتن شما مظلومیت فلسطین رو فقط نبینید، الان اقتدار فلسطین رو کجا میشه اقتدار؟
حالا این یه جوابه پس که ما پیروز شدیم ولی خیلی اطلاع رسانی نمیشه دیگه، چه جوابی بزنیم؟
من احساس می‌کنم که غزه و مردم غزه یه جورایی سید و شهدای بلال هستن، به این معنا که درست الان داره قتلامون توی غزه صورت میگیره، شاید چه بسا اتفاق گفتن پیروزی قتل گفت ملت فلسطینه، اما شاید این پیروزی مستلزمه این نباشه که مثلا این آتش بسی صورت بگیره یا حملات کنترل بشه، شاید جایی برسه غزه با خاک یکسان بشه، یک موجود زنده توی غزه باقی نمونه. اما پیروزی که به اصطلاح مردم غزه به دست آوردن از جنس پیروزی روشنگریه،
از جنس پیروزی از سید و شهدا
است که شاید ما که می‌دونستیم، اما شاید خیلی از مردم دنیا با این وضعیت که الان وجود اومده چهره اصلی اسرائیل رو، چهره اصلی صهیونیست رو نمی‌شناختن. می‌خواستم بگم یه همچین حیوانای وحشی بی‌تربیتی هستی.
پس اینم جواب دوم که یه مقداری در تناقض جواب اوله، از این جهت که
نه
تو برداشت از گفت و صحبت های از آقا که پیروزی نه چندان دیر برای مردم فلسطینه و برداشت سید حسن نصرالله هم تو همین جنگ بود که آقا تو جنگ 33 روزه به ما گفت، به اینا هم گفته، یعنی این که تو همین جنگی که الان دارن انجام میدن پیروزی با این هست. این هم بالاخره یه برداشت و
تفسیر خوبیه را فرمانون داد، اصلا بشه به شمای جنگ الان نمیخوره واقعا.
چرا نمیخوره؟ این چقدر دیگه باید بکشن تا سید و شهدا بشن؟
اونا سید و شهدا کار اون چیزی که اگه بخوام همه رو این تفسیر کنیم، این آقا
همه غزه رو بدن نابود کنن و مردم هم بکشن و خب بعد نور از غزه بیرون بکنن. بعد موقعی خب چهره اسرائیل داره همه دنیا شناخته شد. الان برای جنگ الان که الان بالاخره حماس توان نظامی داره، بعد ما الان خبر میاد که بودیدم چند تان میزنن این دونم کمین زدم فلان کردن یه حرفا. به نظر از این پیروزی که گفتن و رمانده هم هست که در آخر از آن یه بود از غرب بارد مارکس داری میشن و چی میشن و دونم دارم الان میرم از طرف شهر بکنم که اینها میرن عرب ها میرن و اینا رو جمع میکنم میکشن و
این اشکال دارید به
بله میگم پیروزی ملموس بعد ظاهری و نظامی بعد حاصل بشه. برای اینکه لغت فقط از این نوع پیروزی بله اونم هست اونم شده
شده به افتاده
آره سهیگه اونم شده
شما جا
شما با مخالفم
چه کشی
با مخالفم
با منم یه نکته ای هم به ذهن من میرسه
قبل از شما فرمایید من کلا پیروزی ظاهری منظور اصلا پیروزی باطنی یا
بنش ظاهری
قرار پیروز بشم نشدم نشونه شب اینه که میگم ما خبر نداریم اونایی که ولی خبر باید داشته باشن دارن. صهیونیست‌ها 12 نقطه رو تو دنیا انتخاب کردن که الان کجا بریم انتخاب کردن دارن شایزنی میبرن و الان اینا رو ما متوجه نمیدونیمشون ولی اونایی که باید بدونن میدونن
خدا من دارم میرن همه رو مهاجرت دارن انجام میشه دارن میرن
پیروزی رو باید توی یه سیر خطی هم ببینیم. یعنی اگر ما نقطه این باش کنیم ببینیم 11,000 نفر فعلاً کشته شدن خب خیلی اذیت کننده است باطن این مظلومیت رو ما میبینیم دیگه. اما از اون طرف ببینیم اینها یه روزی با سنگ
باید میزدن جلوی اینها
یا اینکه اصلا بگیم حتی از بین خودشون توی خود قضیه کسی رو داریم
من به نسبت گذشته پیروزشون خیلی بیشتر بوده
این یه سری خطیه که ما اینو احساس کنیم
اما بازم این خلافه اون چیزیه که آدم از پیروزی در یک جنگ میفهمه. پیروزی در یک جنگ قاعدتا یعنی این وقتی ما داریم تحلیل میکنیم میگیم تو جنگ ایران و عراق ایران شکست نخورد یعنی اگه او زد ما هم زدیم، اگه او کشت اگر او ما رو کشت ما هم رو کشت، اگر او به ما تجاوز خاک ما رو گرفت ما هم خاک او رو مثلا گرفتیم، به او اجازه ندادیم یک قدم در خاک ما بیاد، اینا میشه معنای پیروزی در جنگ. نه قبول دارم اما نمیخوام
میگم که نه این نگاه خب پس نگاه غلطیه دیگه
این نگاه بنده تفسیر بنده
است. جنگ با جنگ متفاوته. الان ما تو بحث مگه اسرائیل یک شب اومده اینجا که بخواد یک شب بره این جنگی که واقعا خیلی راهبردیه اصلا اثراتی که توی خود جبهه اسلام داره آیه حاضرین اینو قابل دیدین اینو اشاره می‌کردن که آقا این اثراتی که داره برای روشنگری برای اینکه بیداری اسلامی
اثراتشو قبول داریم ما
نه میخواستم عرض کنم که نخوام که یک جنگی که توی 70 سال اتفاق افتاده به اینجا رسیده بخوام توی یک شب برم بشه.
نه ما که نمیخوایم جنگ تمام
این تغییر چیزه رو
نه من ما که نمیخوایم ما این همه این مواردی که آقا گفتن و شما گفتید و آقا گفتن اینو اتفاق افتاده خواهم بینم این اسمش پیروزیه. بله پیروزی میشود در اصطلاح پیروزی مثلا بله سید و شهدا هم پیروز شد این که قطعا بود ولی امروز اگر میگوین فلسطین پیروز میشود منظورشون اگر اینه خب
اصلا حالا این آره از این جهت شبیه
خسرت حسن نصر الله دقیقا ببینید ست حسن نصر الله همین چیزی که آقا گفته داره میگه میگه آقا تو جنگ 33 روزه به ما گفت پیروز میشوید پیروزم شدیم یعنی چی پیروز نظامی پیروز شدیم یک وجب خاکمون رو ندادیم اونا زدن ما هم زدیم اونا منهدم کردن ما منهدم کردیم و بالاخره ما
سر
این دیگه نه این که باید
اتفاق افتاده این از کجا اتفاق افتاده اینا هیچ وقت نتونستن 1400 تا اسرائیل رو بکشن ولی الان می‌بینیم این اتفاق افتاده.
آره 1400 تا در مقابل 11000 تا
حالا 11000 تا اینا هر چه کشته میدادن
نه چیه هیچ
وقت این در جنگ متقابل یه سری مؤلفه هایی داره. میخوام بگم الان الان چیزی که ما داریم میبینیم مشاهده پیروزی قطعی بله با فلسطین اما نه از جنس پیروزی نظامی. بله ممکنه من میگم با غزه ممکنه با خاک یکسان بشه یک موجود زنده در غزه باقی نمونه، اما اسرائیل هم توی سرزمین نخواهد.
اینی که همین الان رو نهار شده کل دنیا فهمه که اینا کودک باشن
تمام شده رفتن،
حالا
منم یه نکته ای بگم شاید
حالا دیگه من هست کنم فقط
به نظرم نداشت
این که الان هم اینجوری نیستش که بگیم ما مثلا خود الان خود اندیشکده آمریکایی الان دارن اینو میگن، میگن که ما اینو فهمیدیم که حماس گروه نظامی نیستش که بخواهیم فرتی از بین ببریمش. احساسم اینه که این اصلا یه جنگ ایدئولوژیکه. تو
باید همیست اندیشکده های آمریکایی چی بگن؟ مهم اینه که نظامی ها امروز بخواد این کار راحت بکنه و از بین ببریم.
نه همه
امریکا
هم
برستن
سیده هم ببینیم.
اصلا
اسرائیل یعنی آمریکا.
در
عکس
اینو
میگیم
آمریکا یکی اسرائیل.
آمریکا نداره.
بله بله. خدمت دارم که خوبه. من البته قرازم رسیدن به جواب لزومن نیست کردم، ولی یه مسئلهی که من قبلنم عرض کردم، ما یک مشکل جدی که تو کشورمون داریم اینه که نتونستیم این دوتا مؤلفه ای که از داغو گفت، بحث مظلوم نمایی و قدرت و پیروزی جبهه مقاومت رو توی کشور خودمون تبیین میکنیم. لذا عرض کردم شاید قبلن ما تو تمام دنیا میبینیم کسانی که حتی اعتقاد به دینی ندارن میان وسط و خدمت دارزم تظاهرات میکنن، انگلیس، آمریکا، کانادا، صحنه هایی که هیچ وقت لاغر من تا حالا تو عمرم ندیده بودم، اینجوری دفاع از مظلوم رو ندیده بودیم. ولی تو ایران اسلامی وقتی تظاهراتی برای این مسئله اتفاق میفته میبینید جنس مردم جنس یه دستی هن. یه دستی که ما همیشه تو نماز جمعه ها میبینیم. اون اتفاقی که برای حاج قاسم افتاد نمیفته. چه اتفاقی افتاد که برای حاج قاسم که شهید مقاومت دیگه، حاج قاسم داشت تو اصلا حاج قاسم تو سوریه بزرگ شد، یعنی بزرگ شد که مردم شناختنش، قبلش هم حاج قاسم بود، همه این زحمت ها رو میکشید، ولی درست در نقطه ای که داشت در مقاومت میجنگید، یعنی بیرون از مرزهای کشور، همین اتفاقی که الان داره میفته و نیروهای مقاومت دارن قبل الان میگن به ما چه نه غزه نه لبنان. اون موقع برای حاج قاسمی که تو عراق شهید شد، حاج قاسمی که تو سوریه بود، این همه جمعیت باید تو این چند سال چه اتفاقی افتاده، دشمن چه تلاشی کرد. خب یه بخشش آقا میفرماد جهاد تبیین باید اینا مشخص بشه و ما وظیفه داریم اینا رو مردم بگیم. یکیش همینه که بالاخره جوان امروزی ما دنبال این مسئله است که اگه میگید پیروزی، مؤلفه های پیروزی به قول آقا مشخص. یه جوابش همینه که مثلا آقای شیروی بگیم حالا یه ذره صبر کن میفهمی، هنوز معلوم نشده. که البته اینم عرض بکنم خدمت شما، ما البته اعتماد داریم به تحلیلگرانمون و اینا، ولی تجربه هم نشون داده که گاهیش هم مثلا بزرگ نمایی از باب این که این برم کم نیارن و اینا، بالاخره ما هم زدیم فلا. البته یه سری نکاتش که خیلی واضحه، یه سری نکاتش مثل حالا این نکته ای که ایشون فرمودن دیشب عملیات بزرگی که اتفاق افتاد، شاید حالا بعدن صداش در بیاد که عملیات بی سابقه ای بوده و تعداد کشته هایی که دیشب داشتن اسرائیلیا کشته های بسیار بزرگی بوده، ولی در این حال با مؤلفه های جنگ های نظامی جور در یه جوابم من به ذهنم میرسه عرض بکنم. ببینید رفقا، ما چون نظامی نیستیم خیلی نمیتونیم پیروزی رو در جنگ نظامی تصویر بکنیم. الان جنگ های دنیا تقسیم میشه به جنگ متقارن و غیر متقارن یا نامتقارن. جنگ های نامتقارن از نوع جنگ های چریکیست که یک گروه کوچکی مثل ویتنام میرن بر علیه گروه های بزرگی مثلا ارتش آمریکا میستن. و جنگ نامتقارن مؤلفه های پیروزی درش با جنگ متقارن متفاوت. بله یه وقت جنگ ایران و عراق لاغل در سالهای اول جنگ ایران و عراق جنگ متقارن بود، اگرچه ممکنه یک قدرت بزرگتر باشد یک قدرت کوچکتر، ولی جنگ اسمش متقارنه. او هواپیما دارد ما داریم، اون البته 20 تا داره ما 2 تا داریم، مثلا، ولی او یک کشور، ما هم یک کشوریم، او یه ارتش دارد، ما یه ارتش داریم، او تانک دارد، ما تانک داریم، لذا همینجوری مقایسه میکنن، میگن او خرم شهر رو گرفت مثلا، ما هم بصره رو مثلا گرفتیم، اینجوری. البته اواخر جنگ شاید دیگه شد نامتقارن، چون دنیا اومدن پشت صدام. حالا این قصه جنگ نامتقارنه، یک گروه کوچک که خودش هم ادعا نداره من هیچ وقت بتونم اندازه کشته هایی که او از من میگیره من از اون کشته بگیرم. یعنی الان مثلا موادی که اینا دارن میریزن رو سر فلسطینی ها، یک صدامش هم فلسطینی ها ندارن، نه هواپیماشو دارن، اصلا حزب الله هم نداره، سامانه پدافندی برای زدنی هم ما ندارن، شاید میگن ایران داشته باشه، اونم هنوز رو نکرده و حالا تازه داشته باشم به این راحتی ها نمیتونه مستقر کنه در مرز لبنان مثلا این رو بخواد بزنیم. خب جنگنده های فوق سرعت دارن مردم رو میزنن، الان امتیازش عمدشون هم روی نیروی هواییشونه دیگه که هیچ کسی نمیتونه باشون مقابله کنه، ولی زمینی که میان همین اتفاقا براشون میفته و از خدای نیروهای مقاومت بود که به جنگ زمینی بکشه، چون تو جنگ هوایی که کاری از دستشون بر نمیاد، نمیتونن اونجوری که باید اینا رو انجام بده. تو جنگ نامتقارن پیروزی به این معناست که اون گروه کوچک توان گروه بزرگ رو بگیره و جنگ رو فرسایشی بکنه، به حدی فرسایشی بکنه که گروه کوچک از درون فرو بپاشه، گروه بزرگ از درون فرو بپاشه. این پیروزی در جنگ اون نامتقارن. لذا حزب الله لبنان اعلام میکنه که ما یک سوم ارتش اسرائیل رو زمین گیر کردیم، یعنی داره کد میده به اونهایی که دنبال پیروزی حزب الله یا فلسطین هستن. اینا چیزایی که خیلی راحت اونایی که اهل عملیات های نظامی هستن میفهمن از حرف های ستست، این که ما یک سوم رو زمین گیر کردیم یعنی تونستیم این توانشون رو بگیریم، این که اونها رو اونجا مستقر کردیم، این که حزب الله خورد خورد حمله میکنه، این قواعد جنگ نامتقارنه، برای اینکه این توانه اینها رو بگیره. لذا میگن نمیدونیم با این حرف های ستستن جنگ تو کی ادامه پیدا میکنه، نگفت میزنیم که تکلیفمون رو بدونیم ما هم وارد جنگ بشیم، نه اعلام مثلا بیطرفی کرد، گفت بستگی دارد، هم بستگی دارد یعنی داره فرسایش. و یه اتفاق افتاده، یعنی ارتش اسرائیل الان دوچاره یه برزخی شده که نمیتواند جنگ رو ادامه بدهد، نمیتواند جنگ رو تمام بکنه. تمام کردنش به معنای افتضاحیه که به بار آورده، ادامه دادنش هم اینه که خب آمادگی برای این جنگ رو نداشت. حالا لذا آقا فرمود که اگر آمریکا کمک نمی کرد 3 روز هم بیشتر، یعنی اینا تو جنگ نامتقارن پیروزشون قطعی بود و قطعی هم هست همین الان، چون آمریکا هم خیلی نمیتونه ورود بکنه علارغم. من به ذهنم میرسه بعد از همه این جوابایی که دوستان داشتن، یک جوابی که میتونه افراد رو قانع بکنه که بله مؤلفه های پیروزی جنگ نامتقارن اتفاق افتاده، حماس میدانست این جنگ نامتقارنه و میخواست که قدرت اسرائیل رو بگیره، قدرت اسرائیل هم گرفت، توقع نداشت که اسرائیل شهرهاشو بمباران نکنه، توقع از دولت های عربی هم نداشت، حتی به نظرم توقع از ایران هم نداشت که ایران خودشو درگیره یک جنگ نظامی با اسرائیل بکنه، چون اونم میفهمه که همه دنیا منتظره یک شلیک از طرفه. خیلی وقتمون رو گرفت ببخشید، ولی خب به نظرم اینا خیلی هاش رو اصلا ما باید بحث بکنیم و بعد داریم بر مردم بگیم اینا رو. مردم واقعا الان نیاز دارن، حتی بچه حزب‌الله یا اون الان دیگه دچار تردید شدن، یعنی شما هی میگید آقا رو سنت های الهی داره تأکید میکنه و ما میبینیم خب هر روز دارن میکشن. خب ببخشید خیلی طول کشید. بحثی که ما خدمت عزیزان داشتیم بحث مکاسب محرمه، بله بس بحث مکاسب محرمه یه نوع اول بود. آخرین استثناء از مکاسب نوع اول رو داشتیم، خلاصه مباحثش رو عرض میکردم. البته گفتیم اینها علی رغم اینکه در قالب دهن و نجس گفته میشه، ولی قواعد کلی است که مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه. مرحوم شیخ فرمودن که چه شرطی وجود دارد، شرط جواز معامله نجس یا متنجس چیست؟ سه تا پیشنهاد، سه تا قول رو از کلمات فقها کشیدن بیرون. یک این که حالا البته بیشتر توی متنجس میگه، ولی میگه همین رو تو نجس هم میشود سرایت داد. البته نجس رو علما خیلی با احتیاط، ولی تو متنجس این رو گفتن. نجس رو چون ممکنه میگن اساسا نجس خودش یه ملاک برای حرمت محافظ است، ولی تو متنجس این رو گفتن. یک اینکه چی بکنیم؟
شرط ضمن عقد.
شرط ضمن عقد برای استفاده
سکوندن
حالا فقط در همین صورت. لذا اگر دهن متنجس رو خرید و فروش میکنن، باید بگه من برای سوزاندن به تو میفروشم، اونم به همین با همین شرط ببسته. دوم این شرط یا قصد استفاده حلال بکنن، لازم نیست شرط بکنن، همین که من برای این میفروشم و میدونم اونم آدمیه که برای همین، لذا اعلامش میکنم که این نجسه، ولی شرط باش نمیکنم که حتما برای سوزاندن استفاده کن. و سومی هم چیه؟
هیچ کدام.
هیچ کدام یعنی حداقل قصد، عدم قصد استفاده حرام، حداقل دیگه نگید ما برای حرام میخوایم استفاده کنیم. اگه قصد استفاده حلال هم نمی کنید مطلق بفروش. بله اگر کسی بگه من این چاقو رو میخرم برای کشتن افراد، حتی اون جایی که استفاده حلال و حرامش هم یکیه، بلکه استفاده حلالش بیشتره، طرف بره چاقو بخره به قصد این که بفرمایید که کسی رو بکشه، داره کار حرام میکنه. و منم اگه بدونم این چاقو رو داره میخره برای اینکه کسی رو بفروشه، نباید بهش بفروشم. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد که ما تو سه حوزه این مسئله رو رسیدگی میکنیم که کدوم یکی از اینها درسته. میفرماد که استفاده حلال از متنجس گاهی منفعت نادره محصول است، یعنی اصلا برای استفاده حلالش نمیخرند، خرید و فروش میکنند. درسته که میگید که برای سوزاندن میشود استفاده کرد روغن زیتون را، ولی کسی برای سوزاندن از روغن زیتون استفاده نمیکنه، برای خوردن از روغن زیتون استفاده میکنه. میگه اگه در این صورت باشد، اگر در این صورت باشد، اصل اول اینه که اشکال داشته باشد، حتی اگر قصد نکنه، حتی اگر قصد حلال بکنه، حتی اگر شرط ضمن عقد بکنه. چرا؟ نکتهشو عرض کرد، گفت چون اساسا مالیت نداره. این نکتهی که مرحومش اینجا گفتن به درد همه جا میخوره. گفتن مالیت شرعی مال جاییست که یک شیعی مالیت عرفی داشته باشد، شرع هم مانعی برای استفاده از این مال ایجاد نکرده باشد. ولی چیزی که اساسا مالیت ندارد، اون چیزی که مالیت ایجاد میکند برای خوردن است، اینو که شرع قبول نداره، اینو که شرع قبول نداره. اون چیزی که شرع قبول نداره اصلا مالیت نداره برای اون چیز. ما قصد لم یقع ما وقع لم یوسف، لذا حتی اگر شرط هم بکنی فایده نداره، قصد هم بکنی به طریق اولا فایده نداره، اینم باز همینطور. البته این رو عرض بکنم، استفاده کردن غیر از مالیت داشتن و جواز معاوضه است. بله آدم میشه چیزی که مال نیست استفاده بکنه، ولی دیگه نمیتونه باش معاوضه بکنه. حتی ممکنه کسی بگه هبه هم میتونه بده، اگرچه بعضی اون رو هم در بعضی از اقسامش جزء معاملات آوردن، ولی اگر هبه رو ایقاع بگیریم نه عقد، ممکنه کسی بگه بیا تو استفاده کن. هیچ هم به خصوص هبه معوضه نباشه، در قبالش چیزی نیست. بعد باید میشه این فرماد که خب حالا روایات رو چکار کنی؟ این نکته ای بود که جلسه قبل گفتی. میفرماد اگر روایات آمدن و گفتن این دهن متنجس علی رغم این که استصباح یه منفعت نادر است اجازه دادن، از چه بابی میشه اجازهشون؟ از باب
حکومت.
یعنی چیزی که مال نیست رو در حکم چیزی که مال هست قرار دادن. خب حالا چیزی که مال نیست در حکم چیزی که مال قرار دادن به کدوم یکی از اینها میخوره؟ یعنی اگر کسی شارع مقدس اومد گفت که اگر شارع مقدس اومد گفت دهن متنجس رو برای استصباح میتوانی بفروشی یا بخری، این یعنی به صورت مطلق میتوانی بخری؟
خیر، قصد رو خود بگم.
آفرین،
قصد هم رو با اعلام.
پس اگر روایات حکومت داشته باشد، یعنی اگر حکومت روایات رو بپذیریم، حداقل در این صورت میشود فروخت. پس ما که میگیم اگر استفاده نادر محصول باشد با هیچ کدوم از اون شرط ها خرید و فروش جایز نیست، اما اگر روایات رو بپذیریم حداقل قصد رو میخواد. حالا قصد البته ظهور و بروزش گاهی به اعلام مشتریه، چون میدونید قصد گاهی نیاز به ظهور و بروزم داره. نمیشود کسی فقط بگه من قصد داشتم. خب وقتی به طرف اعلام نکنی او نمیتونه قصد حلال بکنه، باید بهش بگی نجسه ها، این کمترین چیزیه که او هم بتونه یه قصد استفاده حلالی بکنه. وقتی بهش نمیگی این روغن زیتون نجسه، او برای چی میخره؟ برای خوردن میخره، اگرچه شما برای استصباح بفروشی. پس اعلام به مشتری میخواد، اعلام به مشتری میخواد. قصدم دو طرفه باید باشه. اگر یه نفر قصد بکنه ولی طرف دیگر قصد نکنه، این معاوضه معاوضه حرام است. یعنی من بدونم که او برای این کار استفاده نمی، ولی ظاهرش رو میشه بهش عقد کرد. همین که بدونیم یه آره منم برای سوزاندن میخوام، کفایش میکنم. بفرم
وقتی داریم میگیم که دهن متنجس منفعت نادری محصول دارد، درسته؟
بله دارم گوش.
وقتی داریم این رو میگیم یعنی اینکه ما اصلا دهن متنجس رو اینجا تصور نکردیم، بلکه دهن رو تصور کردیم، بعد میگیم که اگر این نجس شد منفعت نادری محصول داره. یعنی
چرا این کارو کردیم؟ چرا دهن رو فقط تصور کردیم، دهن متنجس رو تصور نکردیم؟
ما حالا همین حرفا خب یا با دهن متنجس چیز رو
نه چرا خب چرا چیزون دوم رو تصور کردیم؟ چون مالیت پیدا کردن یه چیزی تنجس یا عدم تنجس درش دخیل نیست. این عرفه که مشخص میکنه چی ماله چی مال نیست. برای عرف هم تنجس و عدم تنجس اثری نداره.
مثلا مثلا دهر متنجس یه چیز مشخصیه که عرف این رو میفهمیده این به درد سوزاندن میخوره. همچین حالتی داره.
متشرعن که
این رو میفهمه.
نه، اون متشرعن که این رو ازش استفاده استصباح میکنه. اغلا بین دهن و دهن متنجس فرقی نمیذارن که میگن این روغن زیتونه، حالا یه قطره خونه هم افتاده توش، اتفاقی نیفتاده، یه قابلمه یه بزرگ روغن زیتون، حالا یه قطره خونه هم مثلا افتاده توش، اغلا براش موضوعیتی قائل نیستن.
از این گفت از این که آقا مثلا وقتی این شد دهن متنجس ما این رو میفهمیم بعد از همون بحثای شرعی
نه
این استفاده داره بدون استفاده
نه نه. ببینید شما عرف و شعر رو در وزانه هم قرار میدید برای مالیت بخشیدن به یک شیء، برای همین اشکال پیدا میشه. اساسا شعر مالیت نمیبخشه به یک شیء، این عرفه که مالیت میبخشه. عرف هم به دو ما مالیت میبخشه، تو اون چیزی که دو عرف به دو مالیت میبخشه شعر این مالیتش رو نمیپذیره، امضا نمیکنه. خب تو اون جایی که پس این میگه این استفاده رو بذاری کنار، خوردن رو بذاری کنار، که نه اصلا قابل خوردن نیست. عرف میگه این قابل خوردن نیست، من اینو دیگه ارزشی براش قائل نیستم.
عرف این رو میگه با من
برای دیگه روغن زیتون رو برای چی ما بزن کنیم؟
مثلا میگه خب حالا که شرط اومد این رو به هیچ زد گفتش که این دیگه قابل خوردن نیست.
خب
واقعا عرف میگه که خب مثلا من 300 لیتر مثلا روغن زیتون دارم نجسه، بریزمش بده به دردم نمیخوره.
چیکارش کنم؟
بسوزونتش دیگه.
نه ببین این رو
میفهم.
نه
ببین
این رو ببین الان من یه مثالی بزنم برای شما، الان یه مثالی بزنم برای شما. یه کسی مبل خریده، مبلاش دیگه فایده ای نداره، 10-5 تا مبل گذاشتن کنار سطل زباله، مبلایی که بله عرف میفهمه این قابل سوزانده، ولی این میگه دیگه این به درد نمیخوره، اینو براش مال بله قابل استفاده میدونه برای سوزانده، ولی براش ارزش قائل نیست، لازم میذاره داشت دمه
همون رو بخاطر سوزانده ازش میخره.
بله براش میخره
دیگه، پیدا میکنه
براش میخره، ولی چون استفاده یه چیزشو نداره میگن دیگه این مال نیست. خب
همین من سوالم همین، چرا میگیم این مال نیست؟ یا آقای مالیتش تغییر کرده، این رو بگیم.
آخه مالیتش به چه قیدی تغییر کرده؟ شهر که نمیتونه مالیتو تغییر بده اساسا. عرف هم چیز فرقی
پرخمانه ایجاد کرد شهر مالیتو
ببینی... اینا که کنار هم ننشستن که این بگه اونم تصمیمشو عوض کنه، که او عرف و اغلای عالم رو داریم در نظر میگیریم، میگیم برای این شی به چه عنوانی مالیت قائل، اینو عرف شرع قبول نمیکنه. خب حالا بله اینو داریم، بعدن خواهیم رسید تو یه جنسی از مکاسب محرمه، بحث آلات و صنم و اینها خواهیم گفت که ممکنه عرف از باب مثلا چوبش مالیت براش ایجاد بکنن، ولی از باب این هیکل خاص مالیتش به همین هیکل خاصشه، این هیکل خاصش هم شارع مقدس براش مالیت خواهد. ما تو همین باب داریم فعلا صحبت میکنیم، یعنی دهن متنجسی که برای روغن بود رو، و فرضمون هم اینه، فرضمون نبینه شما خلاف فرض بله میگید که عرف برای مثلا 300 کیلو روغن زیتون یه منفعت دیگری هم قائله، منفعتش هم نادره نیست، خب دیگه از این فرض خارج میشود. ما میگیم اگر برای آن چیزی که حلال است دیگه او رو منفعت حساب نکنه، مال ببخشید او رو بهش مالیت نبخش، شما میگید نه میبخشه. خب این دعوای ما صغری است. حالا هر سه قسمشو خواهم گفت. قسم دومش اونجاییه که منفعت مساوی محصول است، قسم سوم منفعت غالب محصول است. درست؟ بله شما ممکنه بگیری از جنس دوم. خب در این صورت اگر ما این حرف رو گفتیم، پس ما طبق قواعد میگیم معاملش حرامه، ولی روایات حکومت دارن، حکومتشون هم فقط به همین قسم، حداقل به این قسم بخوره، یعنی یا شرط کنن یا حداقل قصد بکنن. لذا اگر کسی نداند که میشود ازش استفاده حلال کرد، دیگه طبق روایات هم این صحیح نیست. مرحوم شیخ اینا رو برای چی میگه؟ میگه کسی به روایات دید مطلق نداشته باشد، به خاطر اینکه روایات دارن خلاف قواعد صحبت میکنند، لذا قواعد اینجا از اطلاق روایت نمیشه استفاده کرد. روایات انصراف دارد، علی رغم اینکه ظاهرش مطلقه، لاقل بعضیشون ظاهرش مطلقه، ولی به خاطر قواعد انصراف دارن به جایی که شرط کرده باشن یا حداقل قصد کرده باشن. تو بعضی از روایاتش هم اشعاره به این مسئله یا بود که میگفت باید به مشتری بگی، لذا اگه مشتری نمیدونه که این به چه درد دیگری میخوره، نمیتونه ازش معاملش براش جایز نیست. یا نه، مشتری میداند به چه دردی میخورد ولی هیچ توجهی نداره به اون استفاده حلالش، هیچ توجهی به اون استفاده حلالش. مثلا همین مبل رو مثال زدم، خب این مبل فرض بفرمایید که، حالا مبل رو که نمیشه گفت، خواستم مثال بزنم به دزدی بودنش که بله، مثلا بعضی از وسایل هست که تو بعضی بازارها معروفه که این اجناس ارزونه و یک دهم قیمت واقعیش هم نیست، هم مشتری میدونه هم بایه میدونه که اینا دزدیه. رادیوهای حالا قدیم که رادیو خیلی میفروختن، قطعات موتورسیکلت به قول شما، میگن اینجا خیلی ارزون فروخته میشه. خب حالا استفاده حلالش تو چیه؟ اینکه مثلا برود و بتواند مشتری مالکش رو پیدا بکند شاید، و از او اجازه بگیرد برای استفاده. این خیلی منفعت نادره، یه کلمه عدومه، بعید است به قول شما،
پیدا نمیشه،
به قول شما پیدا هم نمیشه، الا مثلا بعضی قطعات که شماره شاسی داره مثلا
پیدا بشه هم مفسده
شما رو حسابتون خود ندازید. آره تازه مفسده هم، ولی در عین حال مفسد است. ولی در عین حال وقتی طرف توجهی به این فایده ندارد، دیگه خرید و فروشش برایش اشکال داره. خب البته مرحوم شیخ انصاری می‌فرماد که شاید کسی به ما این گونه اشکال بگیرد که از این که روایات اجازه دادن می‌فهمیم که در اون زمان حداقل منفعت نادره نبوده که روایات، اینم یه حمله دیگریست برای روایات، دیگه بحث حکومت نیست،
این بحث دوم بهتره، چون
اینم نکته
تو روایات قرینه‌ای بر حکومت نداریم که حکومت چیز میخواد قرینه میخواد.
اما صورت دوم و سوم مرحوم شیخ میفرماد، اما اگر منفعت نادره مساوی بود که میشود روایات رو به این هم اگر مساوی یا غالب بود، دیگر قصد هم لازم نداره، شرط ضمن عقد فقط استفاده حرام حداقل نخواد بکنه، یعنی تصریح نکنه که من این رو برای استفاده حرام، تو اینجا این رو بیشتر مرحوم شیخ تاکید میکنه چون مساوی است و میتواند استفاده حرام کنه، اینجا میگه که اینجا به همین ظاهرش هم کفایت میکنه، تو اینجا نمیشود به ظاهر اکتفا کرد، یعنی باید بدانیم که برای استفاده حرام نیست چون هر دوش مساوی، ولی اینجا لازم نیست بدانیم برای استفاده حرام هست یا نیست چون غالبا برای استفاده حلالشه، لذا میشود به ظاهر عرض کرد، لازم هم میسازه، چه بسا اینجا لازم باشه ازش بپرسیم یا لاغل بگیم بهش اعلامم بکنیم، لازم نیست از خست و جویا بشیم، ولی باید لاغل یه اعلامی بهش بکنیم که اگه میخواد این قصد رو بکنه. تو این مورد مرحوم شیخ به صورت مطلق میگه که میتوانیم به صورت مطلق بفروشی و لازم هم نیست احراز بکنید که خدمت دارزم که این برای حلال استفاده میکند یا حرام. این قاعده رو اگرچه مرحوم شیخ در قالب دهن متنجس گفت، ولی همه جا دیگه کارایی داره. این جمع‌بندی مرحوم شیخ بود از اینکه منفعت ملاکه برای حلیت یا عدم حلیت یک معاوضه است. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. من دیگه اون دو و سه شو دیگه ننوشتم جلوش.
سلطان عزیز.